بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید سر رحمت الله علیه، جلسه 168، مبحث دوران بین جزئیات و مانعیت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على
محمد. یک نکته از دیروز باقی مون خدمت دوستان عرض کنم، البته از مطلب نبود، دیگه دوستان یه سوالی پرسیدن من اونجا منتقل نشدم به بحث. سوالشون اینه که تفاوت بین بحثی که اینجا در دوران واجب بین تعیین و تأخیر شرعی بحث میکنیم و اون بحثی که در ذیل بحث اطلاق آقایون مطرح میکنن، که اگر شما شک کردی در تعیینیت یا در عینیت یا در کفاییت، نمیدونی واجب واجب عینی یا واجب کفایی، نمیدونی تعیینیه یا تأخیریه، در اینجور موارد ما گفتیم که چون تعیینیت اصل واجب ایه که به عهده شما هست، کفایی بودن یه قید زائده، یعنی اگر دیگری انجام بدهد از گردن شما برداشته می شود. درست شد؟ واجب تعیینی اصله، یعنی که این واجب خودش به عهده شماست، تخییری بودن یعنی عدل دیگر رو انجام بدی از گردن شما برداشته می شود. چون این قید زائده گفتیم در شکش چکار می کنیم؟ به اطلاق تمسک می کنیم و این قید رو نفی می کنیم. درست شد؟ تفاوت اون بحث با این بحث چیه؟ تفاوتش روشنه. اون بحث در بحث عالم الفاظ، یعنی بحث ادله محرزه است. اگر ما یه روایتی داریم، یه دلیلی داریم که داله بر یه وجوبه و بعد اونجا میخواهیم دلیل اطلاقی دارد و اگر شک کردیم به اطلاق دلیل تمسک میکنیم و شک رو برطرف میکنیم، ولی بحث ما جاییه که یا اصلا از اساس دلیل لفظی نداریم، بل اصلا مثلا اجماعی داریم که مردد شده، یا این که عرض کنم خدمت شما روایت ما اطلاقی ندارد. بالاخره در جاییه که ما دستمون از دلیل محرز کوتاه، نوبت به اصل عملی رسیده و در مقام اصل عملی میخوایم مشکل رو حل بکنیم. در مقام اصل عملی مجرای براعته، میخوایم ببینیم آیا براعت در اینجا جاری میشه یا مجرای قاعده اشتغاله. اونجا بحثمونی بود که در بحث دلیل محرز اگه یه روایتی یه دلیل مطلقی داشتیم که ما رو امر به یه امر میکرد، شک داشتیم که آیا این واجب تعیینیه یا عدل تخییریه یا یه واجب عینیه یا واجب کفاییه، اونجا به اطلاق تمسک میکردیم، کفاییت رو برطرف میکردیم. اونجا مقام دلیل محرز بود، به اطلاق تمسک میشد. اینجا مقام اصل عملیه، به براعت تمسک میشه. حالا تمام کلام در این بحث. بحث ما رسید به یک ملاحظات حول اقل و اکثر که چند تا از مباحثیه که اینها مباحث مهمیه، تو فقه هم بسیار پرکاربرده، ولی دیگه یک جا بیشتر گفته نمیشه، غالبا هم تو ذهن افراد نیست، که از موارد مشکلی که اینها و چیزاییه که باید تو ذهن داشته باشه، جاهای مختلف اینا خیلی پرکاربرده. ناکنید یه بحث ما داریم که اینم تو فقه پیش میاد، دوران هم بین جزئیات و مانعیت. شما نمیدونید یه چیزی جزئه یا مانعه. آیسر مثال نمیزنم، من یه دو تا مثال من در آوردی بزنم اینجا. شما میاد چیکار میکنی؟ نظم میکنی. به یه شعری میرسی، یه شعر خیلی باحال، وقتی شعر مولوی رو خواندی مفصل عشق ریختی، حال کردی، کلی حال پیدا کردی، با خودت نظم میکنی، میگی من هر روز صبح تو دعای دستم این شعر رو بخونم. درست شد؟ نظر شرعی کردی که این شعر رو هر روز، مثلا حالا نگه شعر شعر تو که شعر عاشقانه که نیست، مناجاتیه با خداوند متعال. درست شد؟ حالا رسیدی تو کجایی تا شبم من چاکر از چاروقت دوزم، گفتی که این شعر رو من هر روز از خدمت شما در دعای دستم بخوانم این شعر رو. خب بعد میای چیکار میکنی؟ شک میکنی که اصلا در دعای دست نماز واجب، در قنوت نماز واجب میشه به فارسی خون یا نه. اگه شعر برگردونی معربش کنی که دیگه حالش از دست میده، حسنش به همین فارسی بودنه. درست شد؟ خب هر نفس آواز عشق میرسه در چپ و راست، ما به فلک میروید عزم تماشا کراست، ما به فلک بوده این یام به ملک بوده این، شعر خواند و رفت و حالا کنه همین رو میخوام بخونم. خب این اگر بخوای عربیش بدی که اصلا هیچی معنیش هم نمیسته، خودش به همین فارسی میزنه. خب شک هم میکنی به آیا در نماز میشه فارسی خون یا نمیشه فارسی خون. این چی میشه؟ این دوران هم بین جزئیات و مانعیته. چون اگر بشه در نماز عربی خوند، فارسی خوند، چون شما نذر کردی اینجا در واقع وفای به نذر واجب میشه، شما باید شعر رو در قنوتت بخونی. اگر نشه خوند این میشه مانع و موجب بطلان نمازته. درست شد؟ این دوران هم بین جزئیات و ماهیت. یه مثال دیگه بزنم، یه پدری مثلا چیز میکنه به فرزندش امر میکنه، درست شد؟ که تو یه عمل مستحب مثلا یه جزء رو یه کار رو در ذهن مثلا یه عملی انجام بده، امر پدره که تو حتما یه کاری رو انجام بده. اگر شما شک میکنید که اگر اصل این کاری که پدر گفته در ضمن عمل عبادی انجام بدید اصل عمل جایزه چون پدر امر کرده، این عمل میشود واجب. ولی اگر گفتیم اصل عمل جایز نیست، این عمل میشود عمل حرام. مثلا اینجوری زیاد میشه فقه زد، به صورت امر پدر وجودت یه چیزی رو واجب میکنه که شک میکنه که آیا جایز هست یا جایز نیست. اگر عملی جایز باشه میشود واجب، اگر جایز نباشه میشود حرام. خب حالا شک اینجوری پیش اومد، شما شک میکنید که این شعر خوندن جزئه یا مانعه. حالا مثال های شرعیش هم آیست نزده، منم رجوع نکردم، شاید حالا مثال شرعی هم داشته باشه که اختلاف باشه. نماز رو داریم، یه عملی رو داریم که شک در وجوب و حرمت داشته باشه، مثل نماز جمعه در زمان غیبت. ولی جزئی فقهی که شک بکنی همینجوری معمولی توی فقه بین این که آیا شرطه یا این مانعه، الان من تو ذهنم نیست. تو مثال فقهی که مثلا یه مثال داشته باشیم که یه روایت بگه اگه شما در حین نماز کار انجام بدی شرط باید حتما انجام بدی، روایت دیگه بگه اگه انجام بدی باطل بشه. بین یک نظر، چرا نظر اهل سنت اونایی که میگن لازمه در نماز تکتفه، ولی شیعه میگه که تکتف حرامه، درست شد؟ ولی شاید بنابر مبانی اونایی که میخوان بین مذاهب عرض کنم احتیاط کنم، این هم ممکنه پیش بیاد. اون مواردی که بعضی از مذهبا مانع میدونن، مثل ما که آمون و مانع بدونید بعضی شرط میدونن، اونایی که میخوان جمع بین مذاهب و احتیاط بین مذاهب بکنن، این مسئله برای اونهای هم هست که دوران بین جزئیت و مانعیت چجوری میخواد بشه. اینجا نمیدونه های این جزئه این مانعه. خب شاید حتی شاید تصویرش درست نیست، ولی عرض کنم خدمت شما برای شاید نماز قصر و اتمام هم بشه مثال زد. برای کسی که نمیدونه به حد شرعی رفته یا سفر رفته، نمیدونه لحوق رکعت ثالثه به نمازش مانع صحت صلاتشه یا نه جزئشه، شاید این هم مثال فقهی بشه زد که بشه گفت اونجا یه جوری دوران بین جزئیات و مانعیته، چون نمیدونی که آیا در نماز باید رکعت ثالث رو لاحق کنی به قصد ادامه نماز، یعنی جزء نمازته، یا نه اگه بیاری زائد بر نمازته، چون کسی که نماز قصد برش واجب اگه اتمام بخواد نمازش باطله دیگه. شاید هم قصد و اتمام هم بشه مثال برای مثلا چی؟ حالا فرض کنید که تو پیدا نکرد، نتونست به دلیل محرز اثبات بکنه، خواست با اصل عملی مسئله رو حل بکنه، بعدم نه دلیل محرز نداریم، اگه شک بین کسی که خارجا نمیدونه به فرسخ رسیده یا نرسیده استصحابم در اونجا نداریم، یا بگیم به نحو شبهه حکمیه نمیشه استصحاب جاری کرد، مثلا فقیه نمیدونه 22 فرسخ و نیم یا 24 فرسخ چجوری حکمش اینجا و استصحاب راه جاری ندونه، شاید به نحو شبهه حکمیه هم بحث همین بحث. خب اینجا باید چیکار بکنیم؟ ایشان میگن خب این علم اجمالی داره که آیا این عمل حرام یا عمل واجب، جزء یا مانع، علم اجمالی منجزه. خب حالا که علم منجزه منجزه چیکار باید بکنه؟ آقای صد میفرماید که خب در اینجا اگر فرصت داشته باشه علل قاعده باید عمل رو تکرار بکنه، باید یا این عمل رو انجام بده یا او عمل رو انجام بده. اگر از او اعمالیه که با دوبار انجام دادن مشکلی نداشته باشه، که اکثر اعمالیه که اگه شما به کامله یه بار نماز رو بخون با او بنود، یه بار نماز رو بخون بدون اون دعای در بنود، این عملا اینجوریه که وقتی دوران هم بین جزئیت و مانعیت میشه یا شرطیت و مانعیت میشه باید عمل رو تکرار کنه، مگر در جایی که تکرار عمل ممکن نباشه، مثل بحث ضیق وقت که در اینجا بالاخره باید اختیار کنه، یا باید با جز بیاره یا باید عدمشو بیاره، باید بالاخره مخالفت قطعیه نکنه دیگه، موافقت احتمالی کنه. خب یک کدوم رو انجام میده؟ موافقت احتمالی ما حالا آخر بحث رو کشید. عرض کنم خدمت شما که تو عبادیات نه، چون او جز و جز قصد قربتیه. حالا یه تصویر داره الان بگیم تو مرحوم نائینی رحمت الله علیه، یعنی در واقع بعضی اینجوری گفتن که علم اجمالی که ما گفتیم منجد نیست و نمیتونه مانع از جریان براعت بشه. بنابر مبنای مرحوم نائینی در رکن چهارم اگه از ارکان علم اجمالی رکن چهارم یادتون باشه دو تا تقریر داشت. مرحوم نائینی می‌فرمود که رکن چهارم اینه که از جریان اصول در جمعی اطراف مخالفت عملیه پیش بیاد، مخالفت عملیه علم اجمالی پیش بیاد، درست شد؟ مخالفت قطعی عملیه پیش بیاد. ولی آیه خوی رحمت الله علیه آمد گفت نه، همین که ترخیص در مخالفت قطعی پیش بیاد ولو اینکه در عالم خارج منجر به مخالفت عملیه نشه این کافیه. که چند بار مصادر رو در بحثا خوندیم و فرمایش آیه خویی را مورد مناقشه قرار دادیم، گفتیم از این فهمیده نمیشه، باید منجر به مخالفت قطعیه عملیه بشه. بنابر این مبنا آیه نائینی میگه آقا اینجا تعارض اصول، اینجا رکن چهارم وجود نیست. چرا؟ میگه به خاطر این که از جریان براءت در جمیع اطراف منجر به مخالفت قطعیه عملیه نمیشود، چون شما در عالم خارج یا جز رو میاری یا جز رو نمیاری، یعنی اون چیزی که شک در جزئیات و مانعیت شو دارید یا میاری یا نمیاری. اگه بیاری جز باشه در واقع موافقت کردی، مانع باشه مخالفت کردی، نیاری برعکسشه، جز باشه مخالفت کرده مانع باشه. پس در هر صورت مخالفت موافقت احتمالی است، شما نمیدونی مخالفت قطعیه کنی. کسی ممکنه بگه چرا مخالفت قطعیه ممکنه؟ میگه چجوری؟ میگه هر دوتا رو ترکیب کنم، اصلا هیچ اصلا واجبه نمیارم، مخالفت قطعیهش میمیشه که اصلا نماز نمیخونم. حاضر میگه خب خوبه، ولی چه ربطی به این براعته داره؟ براعته که داره به مخالفت قطعی عملیه ننداخت، براعته گفتش که یا این جز رو انجام بده جز انجام بده، نگم که نه جز دیگر نیاری، اون ربطی به این براعته نداره. حرف آینانی بود که جریان براعته منجر به ترخیص در مخالفت قطعی میشه، براعته ماره این جز و مانعه، یعنی اون شیعیه که نمیدونه جز یا مانعه، جریان دوتا براعت که به تو ترخیص نمیده که اصلا عمل رو انجام نده، تو باید یه کاری بکنی که جریان دوتا براعت به تو ترخیص بده نسبت به همین جز. آیه سعد میگه که خب یه جاهایی ممکنه ما تصویر کنیم، همینجا هم همیشه اینجوری نیست، یه جاهایی ما تصویر میکنیم. میگه چجوری تصویر میکنیم؟ میگه اگر عمل عبادی باشه، خب دقت کنید یه مقدمه ای داره، در عمل عبادی اتیان جز باید به قصد قربت باشه تا صدق جز بکنه، درست شد؟ ولی وقتی شما میخوای در عمل عبادی نهی کردن از اینکه عمل رو انجام نده، شما عمل رو باید ترک کنید ولی که قصد قربت هم نداشته باشید. یعنی مراد از جز در عبادات که مورد نهی قرار میگیره، وقتی میگن مانعه یعنی صورت خالیش مانعه، لذا وقتی میگن کسی تکتف در نماز نکنه، به قصد قربت کسی تکتف کنه فقط نمازش باطل نیست، بدون قصد قربت هم در نماز به قصد جزئیت تکتف بکنه، یا حتی ممکنه شما بگید ولو اینکه قصد جزئیت هم نداشته باشه ولی صدق میکنه که در نماز تکتف کرده، درست شد؟ کسی به قصد قربت مطلقه بعد از هم میتونه بگه آمین، میشه گفت به قصد قربت مطلقه، اصلا بدون قصد قربت همینجوری آمین بگه نه دیگه، چون مانعه در موانع لازم نیست حتما در مانع قصد قربت، ممکنه یه جایی هم به قصد تقربش مانع باشه، چون به قصد تقرب اگر داشته باشی باید قصد امر بکنی و قصد امر منجر به این میشه که شما حتما ادخال ما لیس فی الدین بکنی و چی پیش بیاد؟ تشریع پیش بیاد. ممکنه اونجا اگر قطعا مانع رو به قصد قربت بیاره، دو تا جنبه حرام پیدا میکنه، یک نهی از خودش، یکی تشریع کرده، ولی کسی که به قصد تقرب نمیاره خب لازمش تشریع نیست، ولی خب نهی بهش تعلق گرفته. یه مقدمه خوب روشن فضای بعد. خب حالا اگر کسی آمد و نمیدونه که آیا این شعر رو باید به قصد قربت بخونه، جزئی که باید به قصد قربت بخونه یا جز مانعی که باید ترکش کنه، اگر آمد بدون قصد قربت اتیانش کرد، اینجا مصداق مخالفت قطعیه خارجیه میشه، چون ما اگر اینجایی که بدون قصد قربت آورده این عمل رو آورده، هم مانع رو آورده هم جز رو نیاورده، دقت کردید؟ مخالفت قطعیه کرده. کسی که این صورت رو بدون قصد قربت آورده قطعا جز رو نیاورده، اگر جز باشه، اگر مانع باشه مانع رو آورده، این میشه مصداق مخالفت قطعیه. پس حواستون باشه از باب قصد قربت و بحث اصلا تشریع پیش نرفتید، از بابی که این باید شما این شعر اگه جزء بعد به قصد قربت میخوندی به قصد قربت نخوندی، اگه مانع، خب مانع را آوردی، پس یقینا مخالفت قطعیه کردی. اگه جزء باشه جزء را آوردی، اگه مانع باشه مانع را آوردی. این میشه مخالفت قطعیه. علی همه جانب فقط ما رو عیدایی که قصد قربت میخواد و بدون قصد قربت بیاره. فقط آیتال آمد گفتش که حرف آین آینی کلن نیست و الا در جایی که اینجوری نباشه ما حسن فرمایش آیستد یه که به نظر نرسه ظاهر اشکال آیستد که بعد این رو ول میکنه، تصریح نمیکنه، ولی از این طریقه اشکال جواب دادن معلوم میشه که اشکال آین آینی رو آیستد پذیرفته. یعنی در غیر این موارد در شک بین جزئیات علم اجمالی منحله و اصلا لازم نیست شما احتیاط کنی هر دو تا رو بیاری، دلت خواست بیاد دلت خواست نیاد، علم اجمالی در اینجا تنجیز نداره. نه اصلا علم اجمالی تنجیز نداره، دیگه دیگه تخریب میشه. علم اجمالی تنجیز نداره، ظاهرش اینه که شما لازم نیست جزء رو بیاری دیگه، دلت هم خواست بیاد مانعیتش از مانعیتش هم براحت جاری میشه. علم اجمالی براحت هم از جزئیات جاری میشه، از علم اجمالی تنجیز نداره. آره به اختیار خودت دیگه، من اینا دارم. مهم اینه که احتیاط مهمه. آقای صد رو باید احتیاط کنی و تکرار عمل کنی. تکرار عمل سخت، شما نگین الان دو رکعت نماز رو بخونید. حج شما نمیدین هیچ شرط یا شرط نیست. میگم سال حج برو سال لکتاب بیا. یک سال به این تمام انجام بده، یک سال به این تمام انجام بده. همه اعمالا به یه راحتی نیست که شما بخواید حلش کنید. خیلی وقتا بقول و بعد خدا میگم آقای میشینه اونجا یک کلمه سر قلم میگن احتیاط کن، همین احتیاطاتون پدر مکلفین و مقلفین رو در میاره. وقتی شما به این راحت میگی، میگه آقا مثلا ربع بده، میگه آقا احتیاطاً حالا اد نداره خمس احتیاطاً ربع بده، شما فرض حالا خودش نگاه میکنه به جیب خودش، حالا آخر ماست آخر سال 50000 تومان به خود و بیا تو خانه‌ش، میگه حالا ما میخوایم 10000 تومان بدیم 12000 تومان بدیم، ولی اون کارخونه داری که 200 میلیارد تومان در آخر سال درآمدشه، همین احتیاط شما یک ذره بالا پایین. یه بنده خدا هم دود یه فرع فقهی اختلاف داره، فرعش مفصل یه روز بخوام بگم، یه تصادفی شده بود اینجا، شرط شده بود مادر بزرگش اول مرده یا خاله‌اش اول مرده، همین مباحثی که ما تون 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 می‌نویسیم و خودش میگه آقا اختلافش 12 میلیارد تومانه، اختلاف همین، اگه اول مادر بزرگم مرده باشه، مادر منم تو ماشین مرده، بعد سه تا خب چیز مرده، مادرش و مادر بزرگش با هم دیگه توی تصادف فوت کرده بودن، دو تا خاله هم فقط داشت. میگم اگه اول مادر بزرگم مرده باشه، دو ثانیه بعد مادرم 12 میلیارد اسم میبره، من تنها بچه‌شم، این 12 میلیارد به من میرسه. اگر اول مادرم مرده باشه، خاله‌ام 12 میلیارد به من میدن، این چه معنی میشه؟ خواهم گفت این مسائلی که ما خیلی راحتی که میگه یه استثاب با یه استثاب تعارض میکنه، پدر من وقتی مکلم بعد وقتا توی مسائل این فروع فقهی اینجوری زیاده. تو مسائل یه مراجعه شهیدی تشریف برده بودن حج در دسترس نبودن، یه آقای سوال داشتن، این فیشا زنگ زدم به یه آقای اسمش نمیبرم، اون گفتن اون گفت، زنگ زدم دفتر گفتن کسی نیست از فلانی سوال، بعدم زنگ زدم گفتش که بودم نداره سیستمی، معلوم بودم مسئله وارد نبود تو مسئله اینا، گفتم احتیاطا خمسه شده، خیلی ناراحت شد پشت تلفن کلی واسه چی گفتم، کی گفت آقا یعنی چی؟ والا یادم نیست تند دعوا کردم یا نه، که بالاخره آقا یعنی چی شما همینجوری میگه احتیاطا، میگه تو حق داری احتیاطا پول از مکلف بگیری، مکلف راضی نیستش اگه واقعیت تو تصرف کنی، تو باید نظرتو درست کنی توی مسئله، یا حداقلی که تو حق نداری احتیاط بدی، نظر مرجع رو بلد نیست اون مسئله بلد نیست، احتیاطا شما خمس بدید، ولی احتیاطا خمس بده یعنی چی؟ خب همه خودش بلد احتیاطا خمس بده دیگه مطلب اینه که شما میخوای زحمت میگیری واسه میگی، باید نظر مشتهد توی زمانی بگی، هم تو مسئله جواب دادن، حالا تو مسئله جواب دادن بارها گفتیم و همیشه نباید رو که مسئله رو به مقلد بگی، بارها گفتم که شما نشیده باشید که همینجوری شما مسئله رو یه جا میگی میبینی یه عمر بدبخت بدبخت میشه تو مسئله گفتن، شاید این گفته باشم نمیدونم سر قضیه، زنگ میزنه میگه که آقا مثلا من شوهرم طلاق گرفتم میخوام ازدواج بکنم، ازدواج کنم یا نه، شما میگی که مقلدی کی، میگم که مقلد آقای زنجانی، میگه خب دو تا عرض کنم خدمت شما چیز باشه، دو تا حیض کافیه، حیض اول اگه شده حیض دوم شده میره ازدواج، خب این حیض دوم میشه خانم میره ازدواج، درست شد؟ 40 سال زندگی میکنن، عمر آقای مرجع ان شاء الله طولانی، 4 تا بچه هم میارن، بعد آقای مرجع میمیره مقلد کس دیگه میشه، میگه دو تا تهر رو اثبات کردی، ازدواج نکاح در عده بوده حرام عوضی میشه، حالا با 4 تا بچه حرام عوضی به همسرش بیا و درستش کن، هرچی پشت داره رسال بقل گویو چای کنه. باید برش توضیح بدی که آقا توی مسئله احتیاط کنه از این مسئله نیست. مرجع بعدی بیاد نظرش همیه دیگه، میگن که آقا اینا اموری نیست که شما بگیده، نه آقا شما ازدواج کنه ازدواج در عده بوده، نکاح در عده حرام عوضی میشه. آقا یه مسئله برش توضیح بدی خانم شما به فتوای زنجانی عمل نکنی، صاحب کنده تا طهر بشه، به خاطر که بعدا ممکنه چه مشکلی برات برمیخوره. یه هفته مگه چقدر اصول حرج رو هدف فشار میاره؟ حالا حتما یه هفته اون رو باش بدید، یه هفته صاحب کن، ولی بعدش این مشکل 50 ساله. خیلی وقت تو مسئله جواب دادن پیشات گفتم آقای خویی همیشه فرمودن که مسئله که تو عمرم جرأت نکردم باش عمل کنم همین قضیه یه راست چپ دروازه خود. حالا از قضا یکیشون میگه نظرم عوض نشد، حالا گنجی مهمونه نظر آقای خویی عوض شد، چون آقای خویی بر اساس روایتی فتوا داده بود که منشأ صحت سندش کامل و زیارات آخر عمرشون نداشت بندش. حالا این قبلا باید به پاها گفتن. پس بنابراین این مسئله هم آدم باید توجه، خیلی مهمه که یک کلم شما میگه احتیاط کن یا احتیاط نکن، همین بحث دعوانه به جزئیات و مانعیت و اشکال آینانی خیلی مهمه، کلا عمل برای مکلف راحت میکنه. اذا تردد امر شيء بين كونه جزءا من الواجب او مانعا عنه فمرجع ذلك الى العلم الاجمالي بوجوب زائد متعلق اما بالتقييد بوجود ذلك الشيء او بالتقييد بعدمه. اگر امر شيء مردد بشه بین اینکه جزء از واجبه یا مانع از واجبه، برجعش به علم اجمالی به وجوب زائدیه که حالا متعلق است ای اما به تقیید به وجود ذلك الشيء یا مقید است به عدم اون شيء. نمیدونیم آیا این دعا رو باید انجام بده یا انجام نده. وقتی مثل ذلك یکون حاضر علم الاجمالی منجزا، چی میشه ثمرش؟ و تتعارض اصالت البراءه عن الجزئیه مع اصالت البراءه عن المانعیه. دو تا براءه از جزئیه و مانعیه تعارض میکنن. و یجب علی المکلف الاحتیاط، چگونه احتیاط کنه؟ به تکرار العمل مرتن مع الاتیان به ذلك الشيء و مرتن بدونه. یه بار جزء میاره یه بار جزء نمیاره. هذا فیما اذا کان فی الوقت متسع، این در صورتیه که وسعت داشته باشه. و الا جازت المخالفه الاحتمالیه به ملاک الاستراق، مستر به مخالفت احتمالیت، خب یکیش میاره دیگه. و ذلک به اختصار علی احد الوجهین. ممکنه کسی اشکال کنه و قد یقال ان العلم الاجمالی المذکور غیر منجز، این علم اجمالی تنجیز نمیاره. ولا یمنع عن جریان البراءتین معا، مانع از اینکه هر دو براءت رو جاری کنیم نمیشه. بناءً علی بعض سیق الرکن الرابع لتنجیز العلم الاجمالی، بنابر بعض اون شکلایی که از اون سیقهایی که در تنجیز علم اجمالی میگفتیم و هی سیقه المیرزا نه سیقه محقق خویی رحمت الله علیه، القائله به ان تعارض الاصول مرهون به اداء جریانها الی ترخیص عملیا فی المخالفه القطعیه، میگه که تعارض اصول به خاطر اینه که منجر به ترخیص عملی در مخالفت قطعی میشه، نه فرمایش آقای خویی که میگه منجر به ترخیص واقعی در مخالفت میشه. بله اونجا آیتن اسمشو نگفتن سیغه میزنایه، ولی یه جای دیگه هم مبلدی گفتن، گفتن که سیغه آی خوی سیغه یه سیغه آی نایه. فإن جریان الاصول فی المقام لا یعدی الى ذلك، می فرماین جریان اصول در مقام منجر به مخالفت قطعی عملیه نمی شود، لأن المکلف لا یمکنه المخالفت القطعی للعلم الاجمالی المذکور، نمیتونه هم در آن واحد جزء بیاره و هم ترکش کنه. اس في حاله الاتيان بالشيء المردد بين الجزء والمانع يحتمل الموافقه و في حاله تركها يحتمل عايزه، در هر صورت اگه بیاری خب احتمال داره واقعا جزء بشه، اگه ترک کنی احتمال داره مانع بشه، پس فرقی نداره. فلا يلزم من جریان الاصلين معا ترخيص في المخالفه القطعيه، فان قيل الا تحصل المخالفه القطعيه لو ترك المركب راسا، چجوری ممکن است مخالفت قطعیه واسه عمل رو انجام نده؟ نداره، این مخالفت قطعی است. ما گفتیم جریان براءتین منجر به مخالفت قطعی میشه. نعم تحصل ولیکن هذا مما لا اذن فیه من قبل الاصلین حتی لو جریا معا، این براءت ترخیص از ناحیه دو اصل نبود، ترخیص اونها نسبت به جزء دهم بود نه نه جزء. ولیکن یمکن ان یقال علی نوع صیغه میرزا ان المخالفه القطعیه للعلم الاجمالی المذکور ممکنتون ایضا در بعضی از موارد، و در غیر موارد علم اجمالی ظاهرش اینه که منحله. فیما اذا کان الشیء المردد بین الجزء والمانع متقدما به قصد القرب علی تقدیر الجزئیه، اگر جزء باشه باید با قصد قربت انجام میشه. فان المخالفه القطعیه حینئذ تحصل بالاتیان به بدون قصد قربت، اگر بدون قصد قربت بیاری اگر جزء باشه جزء نیاوردی، اگر مانع باشه مانع آوردی. و یکون جریان الاصلین معا معدیا الی الاذن فی ذلک، و دوتا براعتا باعث میشه که شما بتوانید مخالفت قطعیه بکنید، یعنی بتوانید بیاورش بدون قصد قربت و یتعارض الاصلان و یتساقطان. ولی در غیر این موارد از اینکه آقای سعد دیگه نپرداختن معلوم میشه احتیاط رو لازم نمیدانن و هذا مسئله مهمه فی ابواب فقهی که در دوران هم بین جزئیت و مانعیت شما قائل به جریان براعت هستید و اینجا میگید که احتیاط لازم نیست. این موارد خاصی که اینجوری بشه. بحث بعدی که مطرح می‌فرمایند که اینم باز بحث خوبی صورت ذهنی رو خوب روشن می‌کنه، بحث بین اقل و اکثر در محرمات. اینم خیلی از مثلا توی فقه زیاد پیش میاد که در مواردی که شما شک می‌کنید که عمل حرام کل عمل به کامل حرامه یا جزء عملم حرامه، درست شد؟ یه موقعی چند تا عمله شما نمیدونی که یه تک عمل حرامه یا اعمال متعدده. مثلا شما میدونی مجسمه سازی حرامه، عروسک سازی حرامه قطعا، ولی شما نمیدونید با فروشش و خریدش و بازی کردنش هم حرامه یا حرام نیست. اینجا عملای مستقل نسبت به اونها براعت جاری میکنه، به هم ارتباطی نداره. ولی یه موقعی تو خود همه عروسک سازی به توی نقاشی کشیدن شک میکنید که آیا او چیزی که حرامه به کامل حیوان کشیدنه یا جزء حیوان رو کشیدن هم حرامه. لذا اینا اگه یه معلم نقاشی داشته ما آدم متشرم بود یادم، الان اون زمان نمیفهمیدم، الان میگم شاید بچشی بوده. یه هر وقت اسب میکشید پای اسب نمیکشید، سعی چمندار میکشید پای اسب تو چمن بود، تو این صحنه پای اسب توی چمن و این داد این زندان که خب سماش نکشید. حالا نمیدونم این واقعا دعوا نقاشی بود بچگی یادمه، یا اینکه چون متشرع بود میخواست مثلا شبهه در کشیدن کامل احداش میخواست حیوانه به کامله نکشه، این پاهاش رو توی علف بکشه، پاهاش رو طراحی نکنه. خب الان همین بحث هم هست دیگه، شیخ هم همین زالم مثال میدونه که مثلا بخشش ازش نکشه. یا مجسمه که میسازید، حالا همین مجسمه هایی که دیدید نصب میکنن کامله نصب نمیکنن، اینا که مجسمه درست میکنن بخواهی شرعیش کنید پاهاش ند از تیکه زانو به پای سنگ همینجوری سنگ تراشید نتراشیده بذار خودش هم یک سب که در اخیقش با مجسم سازی هم میشه پاهاش نگشت کنن از زانو به بالا همش تراشید. حالا اینا که بعضی ها که از سینه به بالا تراشید میکنن، بعضی های هم نه از اخیقون نسبه تراشید میکنن، میشه کنن و بحثا مانکن که حالا از این موجود. آره حالا من نمیدونم مانکن سازی اصلا ایناها عرفاً صدق میکنه یا نمیکنه، چون دستگاه درست میکنه، شما از این طرف پلاستیک میبینید دستگاه ایناها تون 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 میده بیرون. اینکه بالاخره آیا اینجا عرفت به کسی که داره این کار رو انجام، یعنی مواد پلاستیکی رو کسی که ریخته تو این دستگاه، این سازنده پلاستیک برایش صدق میکنه یا نمیکنه؟ خب دقت کنید چی میخوام بگم. نه متأخر نیست که باید، اما از معلوم شیخ هم خیلی باید چی؟ توی نقاشی، نه تو مجسمه، آره تو نقاشی، تو نقاشی آره. چی؟ چی؟ ها ها بی زودی آقای مراجع رو دست بندی نکن خدمت شما. آره بعد نسبت به آقای مخواه بگم چی بود؟ ها الان بحث تری بود آیا مثلا تو پلاستیک الان این سآله که اگه شما یه دستگاهیه شما یه نقش توش نداری، شما فقط میایید اصلا مواد اولیه‌اش هم خودش تحصیل می‌کنه، مثلا اونجا ریختید مواد یه مقدار دانه پلاستیکی شما اونجا ریختید دکمه‌ش می‌زنید خودش یا خود سر ساعت شروع می‌کنه برنامه‌ریزی شده، شروع می‌کنه که عروسک میده بیرون، اینجا صدق می‌کنه که ما اینجا عروسک رو ساختیم یا نه، این مجسمه‌ای که با دست خلق می‌کنه صدق می‌کنه چون زمان نه خوانجا خیلی خب نه اینجا منظورش همین، یعنی کارش یه که دستگاهی دارد که اون تولید میکنه، یه بعضی ببینید اینا تسامح یا سفورتی میکنه، عرفی یعنی که میگه آقای خودش اینجا اصلا این پلاستیک نمیشنسه، نه این دستگاهی داره دستگاه برش تولید میکنه، یه غیر از یه فرش دست بافه، یعنی بنده خودم دید چی میگه آقای بافنده فرشه، یعنی هنر رو داره، ولی بنده خدا چیه میگه بنده خدا اصلا هر رزبه تشکیزی مثلا فرش نمیفهمی چه نقشه نمیفهمی چیه. آره چون ظاهرش یه تشبه به خالق، تو روایات آمده که این کار تشبه به خالقه، به شما همونطوری که خالق یک شیء رو خلق میکنه شما تشبه به خالق کردی شیء رو خلق کردی در روایات. حالا لذا بحثی که اصلا همچین بحثی الان هم هست و احتمال الان وجود داره یه مقدار به خاطر شاید هم فضا، حالا دیگه الان بحث فقهی نیست، حالا مفصل بحث کردیم که این به شدت تحت تاثیر فضای بت‌سازی بوده، مثلا چی میخوام بگم؟ یعنی تو فضایی که بت میساختن و بت میپرستیدن، یه عده به عنوان اینکه بت سازی میکردن، حالا تو فضا لحظه کردن که شما بت سازی نکنید، کسی رو نتراشید، مجسمه نتراشید، تو فضا بت نشید. شاید تو این فضا خیلی تاثیر باشه. دوران بین خب پس الان کجا بودیم؟ الان بحث ما سر این بود که بحث محرمات بودیم، الان سوال سر اینه که یه چیزی به کامله حرامه زب میشه یه چیزی برده خب از دارم سوال چی فهمید؟ آره دلش میمونه الان سوال سر اینه که این عمل انجام دادن به کامله حرامه، یعنی شما نمیدونی که تمام اجزای کامل رو بکشی، مثلا این میخواست سر عصب رو بکشه درست شد، نمیدونه آیا تک تک اجزایش حرامه، سرش هم بکشه حرامه یا نه به کامله اگر همش رو بکشه حرامه، اگر یه پاشه نکشه دیگه اشکال نداره. خب اینجا در واقع دوران هم بین اقل و اکثر در محرماته، نمیدونی آیا اقل که سر کشیدن حرامه یا اکثر که همه بدن کشیدن حرامه. دو تا تفاوت اینجا بین اقل و اکثر در محرمات با اقل و اکثر در واجب وجود داره. یه تا توضیح بدم ببینید بحث روشن میشه یا نه. اولیش اینه که در اقل و اکثر در واجب کدوم معونه بیشتری داره؟ وجوب اکثر. و در اینجا کدوم معونه بیشتر داره؟ حرمت اقل. اینجا حرمت اقل معونه بیشتری داره. اگر همه با هم تام الاجزای و شرایط حرام باشه، شما هر جزئی رو به تنهایی یا چند جز رو با هم بخوای بکشی میتونی بکشی، درست شد؟ پس سر کشیدن به تنهاییش کار نداره. اینجا معونه بیشتر در اقله، اگه تک کشیدن سر هم حرامه. این نکته اول تفاوت بین اینا. نکته دومیه که آیستن میگن اصلا این بحث تصویرش تصویر اقل و اکثر نیست، این تصویرش دوران هم بین تعیین و تغییره، این در واقع مثل تعیین و تغییره در اجزای نه اقل و اکثر. چرا؟ چون در واقع شما شک داری که سر از کشیدن تعیینن برات حرامه یا اینکه مخیری بین این که یا این رو بکشی یا او رو بکشی یا او رو بکشی، همه با هم دیگه برای تو حرامه. دوران هم بین تعیین و تخییره، یعنی شما نمیدونی همین سر معیناً برات کشیدنش حرامه یا نه مخیراً یکی از اینها بر تو حرامه، یعنی که همه رو با هم اگه جمع کنی این رو به تنهایی نه حرام نیست. شما باید به تعبیر دقیق‌تر در مقام اتیان باید یکی از اجزا رو ترک کنی، همون مثال معلمی که دادم گفتم پاره توی چیز میکشی، یه جز رو باید ترک کنی، یا سر رو باید نکشی، حیوان رو بکشی سرش رو نکشی، یا باید حیوان رو بکشی دومش رو نکشی. حتی مرحوم شیخ میگه یه قسمت معظمش رو باید بکشی که به این حیوان صدق نکنه، یکی پاها فقط توی علف باشه میگن کامل کشیده دیگه، ولی اگه شما تا نصفه بکشی اصل رو از نصفه نکشی این دیگه نمیگن که شما اصل کشیدی. پس بنابراین شما مرددی بین این که باید تعیناً سر رو ترک کنی یا باید علل بدن یه جز رو ترک بکنی، یا سر رو ترک کنی یا دم ترک کنی یا پا رو ترک کنی یا شکم رو ترک کنی، یه جز رو باید ترک کنی. پس اینجا دوران هم شد بین تعیین و تخییر. آیستاد مثلا من این الکلام به عینه همون بحث دوران هم بین تعیین و تخییر شرعیه، که ما در بحث بین تعیین و تخییر شرعی بنابر مبنای دوم که در واقع علم به جامع بود و نظر صحیح مورد مبنای آیه صدر بود، آیستاد در اونجا براحت جاری کردن مثلا من الکلام حالا بسید خب خدا شد شد؟ در آن بین مخیطه این تخییر شد نه در آن بین تنین تخییر دیگه اگر همه با هم دیگه کشیدنش حرام باشه، مجسمه کامل حرام باشه یا نقاشی کامل حرام باشه، شما مخیطه یه جزو نکشیدید دقیق کردی؟ شما الان هر جزئی رو که دست میداری مثلا میخوای سم بکشی، اگر سم به تنهایی جزء حیوان کشیدن هم حرام باشه سم حرامه، اگه کل حیوان کشیدن حرام باشه شما سم رو میتونی بکشید، باید یه جزء دیگر رو ترک کنید. صوم رو میدونه بکشه به شرط ترک جزء دیگر. یعنی شما هر جزئی رو که دست بزنی شک تیشو تخییر شد، تخییر در حرام، تخییر در واجب و تخییر در حرام، تخییر شرعی در حرام، یعنی که یکیشو باید ترک کنی، همش با هم نباید بیاری. اگه شعاره بگه آقا مخیری بینی که یکی از اجزای حیوان رو ترک کنی، این میشود دیگه. وقتی شما یعنی اینی که کلش حرامه، کلش حرامه یعنی همش نباید بکشی، یعنی یه جزء باید ترک کنی. نه 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 اکرم العالم انحلالی اینجا مجموعه، نه انحلالی، نه نه اینجا دقیقا وجوبات ضمنیه که خود از خطاب شرعیه، اونجا انحلال بر افراده، ولی اینجا وجوبات زینا حرمت های ضمنیه. وقتی میگه همش با هم دیگه حرامه، یعنی که یا این جز 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 حرامه، یعنی شما مخیرن باید یه جز رو ترک کنی، تأخیراً یک جز بر شما حرامه، یک دونه از اجزا برای حرامه. یعنی همین دیگه، در واقع وقتی شما میگی کل نقاشی با هم بر تو حرامه، کل نقاشی از این ضمنای دیگه، یعنی علل بدن یکی از اجزا بر شما حرامه، این منحل میشود به حرمت‌های ضمنیه به تعدد اجزا. چرا؟ ولی به کامل، نه به کامل. وقتی میگه همه با هم حرامه، یعنی بخشش حرام نیست دیگه، پس یعنی علل بدل یا این حرامه یا این حرامه یا این حرامه یا این حرامه یا این حرامه. و واقعا اینجوری چون اصلا چیز معنی نمیشه. حرمت جمعی وقتی میگه جمعی با هم حرامه، چیزی نیست جز این که علل بدل یکی از اجزا حرامه، این تعریفش نه همین دیگه. وقتی به شما میگه همیشه این دقیقاً، مگه شما نگفتید که وجوب به همه اجزا منحل میشود به وجوبات ضمنیه بر تک تک اجزا؟ حرمت بر همه اجزا با هم این میشود منحل میشود به حرمت ضمنی علل بدل اجزا. یعنی همینه، حرمت ضمنی گفتیم دلیل مستقل نمیخواد، گفتیم عقلا خود همون وجوبی که به جامعه تعلق گرفته منحل به وجوبات ضمنی در اجزا. اینجا هم عقلا حرمتی که به کل تعلق گرفته منحل به حرمت‌های بدلی علل اجزا. اونجا حرمت‌هاش ضمیمه‌ای بود، وجوبات ضمنی و هم مرتبط بودن، اینجا حرمت‌های علل بدلن، یا ای یا ای یا ای یا ای یا ای، در صورتی که بنابر مبنای تعیینی بودن تک تک اجزا حرامه. اگه گفتید جزء هم حرامه، یعنی ای هم حرامه، آن هم حرامه، آن هم حرامه، آن هم حرامه، دوران هم بینش اینه که آیا تک تک اجزا عیناً حرامه یا تک تک اجزا علل بدل حرامه، که میشه دوران هم بین تعیین و تخییر، شک در تعیین و تخییر. خب میفرمایند که الاقل و الاکثر فی المحرمات کما قد یعلم اجمالا به واجب مردد بین تسعت و الاشره، همونطور که ممکنه مردد واجب بین نه و ده بشید، کذالک قد یعلم به حرمت شیء مردد بین الاقل و الاکثر، تو اقل و اکثر در محرمات هم هست، سر حرامه یا همه بدن حرامه. کما اذا علم به حرمت تصویر رأس الحیوان او تصویر کامل حجمه، نمیدونه سر کشیدن به تنهایی هم حرامه یا همه حیوان با هم حرامه. نه میخواد بکشه هیچ، نه اصلا میخواد سر به تنهایی رو بکشه، اقلش کشیدن سر. شما نمیدونی کشیدن سر برات حرامه یا همه حیوان کشیدن برات حرامه، سر به تنهایی هم حرامه، میخواد سر بکشی، سر حرامه یا کل حیوان حرامه. و یختلف الدوران المذکور فی باب الحرام عنه فی باب الواجب، این دوران در باب حرام با همی دوران اقل اکثر در باب واجب به بعض الجهات فرق میکنه. فاولا وجوب الاکثر کناه و اشد و معونتن، اون در موارد اقل و اکثر در اجزا و شرائط وجوب اکثر اشد و معونتن بود، چون باید جزء و شرط رو میآوردی. و اما حرمت الاکثر هنا فهی اخف و معونتن، اگر اینجا اکثر حرام باشه یعنی جمعی حرام باشه راحت تر است، چون بعض اجزا رو میتونی بکشی. از یکی فی امتاز امتصال ها ترک و ایو جزه، یه سم نکشی، یه دم نکشی، یه پا نکشی، همین خودش کافی. خب پس بنابراین فحرمت الاکثر فی باب الحرامه تناظر و اذن وجوب الاقل فی واجب واجب، میفرمان حرمت اکثر مناظر وجوب اقل در اینجا، یعنی در مرتبه براعت باید باشه، تو اونجا از وجوب اکثر براعت جاری میشد، اینجا از حرمت اقل براعت جاری میشه. ثانیاً این نتف چرا معونه همیه، معونه تکلیفی، یعنی به لحاظ ترکی در فعل معونه به انجام، در ترک در حرمت معونه به اینی که شما ارخای انانت گرفته میشه، آزادی گرفته میشه، حرمت یعنی گرفتن آزادی. آزادی شما رو بگیرن که همین سر رو به عینه نتونه بکشی، یا آزادی بیشتری گرفتن، یا اینکه نه آزادیشو بگیشن بگن آقا هر چی میخوای انجام بده، یک دونش نخور، یک تیکه رو. برای جریان براعت، چون براعت همیشه از معونه جاری میشه. تکلیف زائد معونه. دقیقا عبارت این همین، تو اکثر معونه زائد بیشتر نیست، نه چون در اگه اکثر شما اکثر باز تازه اکثر یعنی همش با هم حرامه، اگه همش با هم حرامه شما راحتی حیوان رو 99 جزش میتونی بکشی، فقط یه جز شما ترک کن. ولی اگه گفت یه اقل حرامه یعنی باید تک تک اجزا رو ترک کن. ام نداره ما حضنش نه دقیقا خلط کردی، اگر اقل باشه حرامه تک تک اقله، تک تک اجزا حرامه، هم سر حرامه، هم پا حرامه، هم دست حرامه، علخه سره نه اقل یعنی که جز، یعنی جز او که اگه شما بگه اقل حرامه یعنی تک تک اجزا حرامه، این میشه اقل، اقل حرامه یعنی که سرش هم میگیشه حرامه، دستش هم میگیشه حرامه، این من میگیشه حرامه. نه اینجا هم جزاش مشخصه، حالا دقیقی که ما که میفهمیم از چند تا جز داره دیگه، حالا دیگه
نه همین جزو مشخصه، ما نوازیم چند تا جز داره
اصلا معلوم چند
تا قبل چند میگیری جز دوان
احساسش یعنی شک میبینی که همین دوم خواستش کشیدنش حرامه یا نه؟
نه ما یک زمان دومش سرش دستشه،
اونجا هم تو نماز هم ممکنه جز 11 هم باشه، جز 12 هم باشه، جز 13 هم باشه، جز 14 هم باشه، این تفاوت بین اقل و اکثر میتونه متعدد
بشه.
اجزای نهتاش میتونیم ده و یازده و دوازده هم میشه شک داریم، اونم جز انجز مشکل
شد. اینجا که
همین نهتا تفاوت بین وجوب و حرمت همیه که در وجوب باید امتثال کنی، در حرمت باید ترک کنی. در چی شک داری؟ نه الان شما شک داری شکم میخوای بکشی، شکم حرامه، دست حرامه، پا حرامه، جز جزه، اونجا جزها رو باید تحصیل کنی، اینجا جزها رو باید ترک کنی. خاصیت ترک از این طرفه، خاصیت تحصیل از این طرفه. آیستن گفت اکثر و معونتنه دیگه، توی تحصیل باید اون بیشتره رو بیاری، تو ترک باید همه رو ترک کنی، این حرمت همینه دیگه. چرا دقیقا نفهم ثانیاً ان دوران الحرام بین الاقل و الاکثر یشابه دوران الامر الواجب بین التعیین و التأخیر. دوران حرام بین اقل و اکثر اگه فردا تونستی تصویر دیگه بیاری همه تون با هم دیگه یک سور دعوتی. ان دوران حتی اونایی که نوار در آینده هم گوش میکنن دعوت. ان دوران الحرام بین الاقل و الاکثر یشابه دوران امر الواجب بین التعیین و التأخیر. دوران حرام بین اقل و اکثر این مشابه دوران هم بین واجب بین تعیین و تأخیره، نه بین اقل و اکثر. لأن حرمت الاکثر فی قوت وجوب ترک احد الاجزا تأخیرا. حرمت اکثر یعنی چی؟ یعنی در واقع وجوبات ضمنیه علل بدل، یعنی وجوب ترک احد الاجزا تأخیرا، یعنی علل بدل باید یکی از اجزا رو ترک بکنی. و حرمت الاقل فی قوت وجوب ترک حاضر جز به ذات. ولی حرمت اقل یعنی چی؟ یعنی در واقع تک تک اجزا باید دیگه حرامه، پس بنابراین یعنی تعیین این جزم حرامه، این جزم حرامه، این جزم حرامه، این جزم حرامه. فالامر دائر بین وجوب ترک احد الاجزا و وجوب ترک حاضر جزء به ذات. این شد دوران بین تعیین و تأخیر. و حاضر یشابه دوران الواجب بین تعیین و تأخیر. تو واجب اگه بخوای نگاه کنی مثل تعیین تأخیر میشه، تو محرمات اقل و اکثر در محرمات نتیجه تعیین تأخیر در واجباته. فالامر دائر بین وجوب و حاضر یشابه دوران الواجب بین تعیین و تأخیر لا دوران بین الاقل و الاکثر فی الاجزاء و الشرائط. و الحکم خب نتیجه چی هرچ اونجا گفتیم، اونجا مگه براعت جاری نکردیم از زائد، اینجا هم براعت جاری میکنیم از اکثر، از اقل، چون اقل چیز زائد داره، چون اقل معونه زائد داره، میگیم آقا راحتی همه اجزاشو بگیش همون سومش بمانه. پس به نفس البیان الذي جرد به موجبه البراعه عن الوجوب التعیینی للعتق بدون ان تعارض بالبراعه عن الوجوب التخییری، همون تفصیلی که اونجا آمدیم گفتیم. این هم تمام شد. یه بحث دیگه باقی مونده ایرم به خدمتون عرض کنم، اونم اینه که اگر ما تا حالا هرچی بحث کردیم نسبت به موارد دوران هم بین اقل و اکثر اینا شبهات حکمیه بود، سوالی که آره در شبهه موضوعیه هم همچی موردی پیش میاد و اقل و اکثر پیش میاد، براعت جاری یا جاری نیست، درست شد؟ مثل این که میدونه مکلف، مثال آیسد میدونه که حیوان غیر معقول و لحم اگر میشه، میگن همیشه موش تو کاسه آدم وسواسی خونده، یکی از باباهای ما خیلی وسواسه، همین چند وقت پیش قومونی زد یه سال نمیشه، بعد آمده بود بگفت من در هنگام نماز خواندن دستم رو که برداشتم دیدم رو دستم یه موچ بوده. حالا بگم من تمام عمرم برام چی پیش نمیاد، تو چرا آدم وسواسی برات اونجا همیشه پیش میاد؟ بعد آمده یه موی بود دیدید از این موهایی که خط خط تیکه سفید تیکه سیاه تیکه سفید، گفتم یه موی گربه است. بعد گفتش که همراه همم رو دستم بوده، یه چسبیده به دستم بوده، موی گربه همراه نماز گذار نمازم باطله. تو دیگه از کجا میدونی؟ اون حالا از کجا میدونی؟ این گربه هست حالا شام میدونی موی هم تگرهی نبود که بشه گفت این بای گربه هست دید این تیکه 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 رنگ داره. حالا این بالاخره همجوری شده این موی گربه تو دستشه، شک میکنه که جز حیوان غیر معقول و لحمه، یه جز حیوان غیر معقول و لحم نیست. خب اینجا الان چه کار شده؟ این شبهه موضوعیه اقل و اکثره، چون در واقع شک میکنه که آیا نماز خواندن با این موی گربه حرام هست، موجب بطلان هست یا بطلان نیست. به تعبیر دیگه شک در مانعیت این پیدا میکنه، براءت جاری میکنه از مانعیتش. اگه شک داشته باشی که یه گوش هست نیست، یا حتی شک داشته باشی که بنده خدا شک هم دو تا شعره میگفت یه بودن دقیقا موی گربه نکته بود که به کف دست چسبیده در نماز این محمول حساب میشه، این همراهی در نماز میشه یا نمیشه. خب آقایان چون همینجوری میگن، میگن اگه تو لباس چند تا پر موی گربه هم باشه آقایان میگن نماز باطله دید. خب حالا یه همراهش تو لباسش باشه، کف دستش باشه، اگه شک کرد براءت جاری میکنه اینجا، این میشود شبهه موضوعیه. آقایان آنی یه حرفی زده گفته آقا اصلا تمام موارد شک در شبهات موضوعی از همین قسمیه که شک ما در متعلق المتعلق باشه، مثلا شبهه موضوعی جز متعلق المتعلق تصویر نداره. آقای صدقی یادتون باشه طبق اون تصویری که اوائل از موضوع تو حلقه اولا گفته بودیم و چند بار تکرار کردیم، آقای صدقی موضوع رو اعم میداند از متعلق المتعلق و آنچه دخیل در فعلیت تکلیفه. یکی از اون موارد شرایط متعلقه، یکی از اون موارد شرایط متعلقه. آیستد ردن بر مرحوم نانی رحمت الله علیه میگه ما میتوانیم تصویر کنیم دواران هم بین اقل و اکثر در شبهه موضوعیه را بدون اینکه بازگشتش به متعلق المتعلق بکنه. میگیم چی؟ میگه اونجایی که شک در حالات مکلف باشه، مثل اینکه مثلا آمدن گفتن که این سوره بر غیر مریض واجبه، بر مریض واجب نیست، بنده خدا شک میکنه که الان مریض هست یا مریض نیست، یا میگن صوم بر کسی که مریضه واجب نیست، یا الان شک میکنه که مریضی هست که روزه براش ضرر داشته باشه یا ضرر نداشته باشه، اینجا شک میکنه نسبت به جزئیات یا شرطیت یا مانعیت فرق بین شبهه موضوع و شبهه حکمیه نداره. هر جای هر چی گفتیم اینجا همون جاریه. تمایم که افتراض شبهه حکمیه للدوران بین الاقل والاکثر، کذلک یمکن افتراض شبهه الموضوعیه در دوران هم بین اقل و اکثر، شبهه موضوعی هم تصویر میشود. با ایکون هم مرد و شکه الى الجهل بالحالات الخارجیه للجهل بالجهل، به این که بگیم مرد شک ما به جهل به حالات خارجیه باز میگردد نه جهل به جهل. کما اذا علم المکلف به انما لا یؤکل لحمه مانع فی الصلاة، در این شک نداره، و شک فی ان هذا اللباس هل هو مما لا یؤکل لحمه او لا، لباس غیر معقول اللحم یا نیست. فتجد براءة مانعیته، میگه نه این لباس نماز خواندن مانع نیست. یا ان وجوب تقید الصلاة به عدمه، به تعبیر آخر شک میکنه که نماز مقید به عدم این جزء معقول اللحم هست یا نیست، براءت جاری میکنه. وقد یقال کما عن المیرزا قدس سره مرحوم نانی رحمت الله علیه میفرمایند که ان الشبهة الموضوعية للواجب الذمی لا یمکن تصویرها الا اذا کان لهذا الواجب تعلق به موضوع خارجی. میگن شبهه موضوعی واجب ضمنی تصویر نمی شود مگر همین که از این موارد باشه که واجب تعلق به موضوع، شک شما تعلق به موضوع خارجی گرفته بشه. جواب لازم مثال اصلا نمیشه جز موارد متعلق و المتعلق و موضوع خارجی شک کرد در شبهه موضوعی اقل و اکثر، ولکن الظاهر امکان تصویرها فی غیر ذلک ایضا و ذلک به لحاظ حالات مکلف نفسه خود مکلف رو حالا تو لحاظ کن، کما اذا فرضنا ان الصوره كانت واجبه على غير المريض في الصلاه و شک المکلف في مرضه فان هذا يعني الشك في جزئيه الصوره مع انها واجب ضمني لا تعلق له بموضوع لا تعلق له بموضوع خارجی. شک در جزئیت صوره کرده با اینکه واجب ضمنی که به وجود به موضوع خارجی هم تعلق و ربطی ندارد، ول حکم هو براءه. هادا تمام الكلام. یه بحث باقی مونده، شک فی اطلاق ادخال جزء شرط، که انشاءالله دو جلسه این بحث میبره یا یه جلسه فرو پیمون انشاءالله بعد وارد بحث استصحاب میشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.